چهارم بس بفهمید بفهمید نه ما با هیچ کشوری جنگ نمی کنیم. به دولت مردان کشورها میگیم بذارید مردمتون اینو بشنون، میگه نه گوش دولت مردان رو میگیریم به مردم میگیم فارد جنگ به این معنی که اگه لازم شد باشون جنگ میکنیم. آره چون خیلی از دولت مردان نه، اما این مشکل جنگ طلبی ما نیست، مشکل زورگویی اون کسی که اونجا سردم داره میگه من نمیذارم مثلا اینو بشنوه. میگم آقا تو کشور خودت مگه نمیگی این قانون؟ خب این قانون اجازه میده مردم اینو بشنوه. میگه آره نحوه اجراش اینه. نه این که طبیعتا ما یه عقلی باید داشته باشیم. الان ما حالا همزمان هم میکنیم به انگلیس و فرانسه و آمریکا و روسیه و 50 تا کشور. بله ببینید در قبال عربستان یک تحلیل کوتاه مدت دارید. الان شما بگید یک سال و تقریبا 10 ماه گذشت از شروع حمله به یمن، عربستان به چی رسید؟ به چی رسید که بگید چی از دست؟ به جهت مالی شید چی؟ به جهت وجهه چند تا کشور اول همراهی کردن الان زدن زیرش. عربستانی که اینجوری قلدری کرد الان بهش نامه فرستاده که حج دوباره برقرار شه. تو کوتاه مدتش آره یعنی ما یه جایی، ولی همه باید باشه. یعنی کشتی شاهد که راه افتاد از ایران بره یمن قرار بود بره یمن، ولی خب باید دولت هم قائل به این باشه که بره یمن، بعد بگن شما برین جیبوتی ببینن این اقلام رو، بعد جیبوتی که رفتیم کشتی پهلو بگیره کالا رو خالی بکنن. بچه‌هایی که با کشتی رفت بودن جیبوتی در به در دنبال بلیط می‌گشتن که برگردن ایران. حاضرین گفتن نه که دارم خاطر از جایی میگم، یه اقتضاعاتی داره. یعنی بعضی وقتا آقا میخواد یه کاری بکنه باید یه ابزاری هم داشته باشه دیگه. تو دولت زمانی که 11 سپتامبر واقع شد اینا گفتن از ترکیه میخوایم افغانستان رو بزنیم، فضای هوای ایران رو باید بدید. دولت که کپ کرده بود، یه چیزی برتر از کپ آقای سخنرانی کردن بودن ما در هیچ جنگی علیه تروریسم با امریکا همکاری نمی‌کنیم چون امریکا نه صالح نه صادق. تمام چون دیدن اگه بخوان وا بدن این دولت وا داده، یعنی میگه حالا که رچن کاری که آسمون رو که نمی‌خوان بخورن. می‌دونید یعنی چی؟ با امریکا هم گفتیم نه انگار شما الان خیلی اصلا مثلا 2001 بوش واقعا افسار گسیخته نعره کشان خیلی وحشتناک بود. یعنی یه فضای دنیا درست کردن الان امریکا عصبانی هر کار دلش بخواد دیگه باید بذاریم بکنه. آقا گفتن غلط کرده امریکا، ما این شرایطی که الانش بنزین مثل فلان بیاد داخل، این یه ابزارایی هم میخواد. یعنی ما یه وقت از در یه موضعی هستیم آقا استفاده میکنه، اما بعضی وقتا بالاخره آقا یه چیزی بگه بعد 8 تا 3 از 8 کشور در بیاد. خب تو این فضا آیا میتونه آقا بگه مثلا این یه کشتی میخواست بره یمن با هزار جور حالا بیخیارشید بگذارید درستش میکنیم گفتگو میکنیم جانگیری هم که خوش اخلاقه بفهمید حل شد. بله بله بفهمید آره بله بله ما اگه زور داشتیم الان بگردم کلوت. آخه الان چون رسانه است از این جهات دست ما بازتر بود. از این بتونیم خودمون صاحب ان شاء الله یه فرستنده خوب بشیم که قرط نکنن، اعلام می‌کنیم به مردم کشورها که اینه اینه اینه. ما الان گرفتاریم اینی که کرایه می‌کنیم که یک جایی برای ما بفرستن، اینا هر وقت دلشون بخواد قرض می‌کنن. اگه زور داشته باشیم اول می‌فرستیم، بعد بگردن کلوفتا میگیم از این دید مردم چه خواهن میگن نه اینا رو می‌زنیم مثل موش اثر رو برمی‌داریم. که انشالله این اتفاق باید بیفته دیگه. میگیم بهشون ما وقتی میجنگیم غیر از اونه که با همون میجنگن اینا رو که از سر را برداشتیم اونا برادران ما، همون کاری که تو ایران اتفاق افتاد. ولی اومدن عرب این گروه معدودی که جنگیدن جنگ شد، بقیه رفتن کنار. عرب وارد ایران که شدن مردم مونده چی بودن؟ نه این بودن که اینا چرا رفتارشون این شکلی با اینکه زمان خلیفه دوم بود، یعنی چرا اینا نمیکشن، چرا زنا رو کنیز نمیگیرن، چرا اموال رو غارت نمیکنن، چرا وقتی از حکامی که تو ایران گذاشتن همون حکام سابق خود اون کاری که پیغمبر میکرد حضرت میرن یه جا فرد میشد، میدید این حاکمه آدم عاقلیه، بهش میگو شما از طرف ما باش دیگه بهتر از این میگو خراب معرفتتن. باش مالیات ها اینا رو جمع کن بفرست. این آدم عاقل بود، پیغمبر میزه. این قبیله به واسطه همین دلشون نزدیک میشد، آروم آروم اسلام می آوردن. یعنی پیغمبر با شمشیر یه جاهای کار رو پیش برد، اما ابزار اصلی پیغمبر گفتیم شمشیر و پول نبود، پیغمبر بر دلها حکومت میکرد. دفاع. خیلی دقت کنید، گاهی اوقات ما از حق من دفاع میکنیم، گاهی وقتا از حق من دفاع میکنیم. فرق این دوتا چیه؟ حق من یعنی منیت، من به شما میگم حمله کن بیا پولای ما را آزاد کن، این حق منه. اما گاهی اوقات من به شما میگم حق منو آزاد کن، موضوعیت با چیه؟ با حقه. این مال کیه؟ متعلق این حق چیه؟ یعنی چی ضایع شده که میگی من میگم بیا حق منو بگیر؟ یک، حق خود انسان. من به عنوان انسان یک حقی دارم، انسانیت اقتضای یه حقی داره. بیا من میخوام فکر کنم، میخوام حرف بزنم، میخوام بشنوم، نمیذارم. گاهی انسان مظلوم، حق برای انسان مظلومه، یعنی علاوه بر این که اصل انسانیت را دارد یک مظلومیتی هم دارد. این ممکنه مسلم باشه، ممکنه کافر باشه. اصلا این آدم کافره خب، ولی مظلومه. چرا مظلومه؟ چون نمیذارن همه چیو بفهمه و بعد انتخاب کنه. گاهی اوقات مظلومیت انسانیته، اصلا صاحب حق یه فرد نیست. گاهی اوقات شما فرض کنید، مثلا میگم شما میاد اینجا، بعد بهتون گفتم که شما میایید ماشین حق ندارید بیایید، بیارید پیاده میایید، کلاستون توی فضای باز تشکیل میشه، صندلی هم ندارید، بعد رو زمین بشینید، زیر انداز هم ندارید، رو خاک باید بشینید، بعد پاورپوینت هم ندارید. شما میگید خیلی خوب. یه نفر میاد میگه کی به شما اینو گفته؟ بسیار از اینا حقوق قطعی شماست و شما حواستون. گاهی اوقات ما میخواییم حق یه آدمی رو براش محقق کنیم، خودش هم نمیدونه که اون حقشه. بی حق شماست، ولی خودتونم. من میرم بین آدمی میگم ببین تو حق داری اینم بشنوی، حالا انتخاب بکنی یا نکنی به من ارتباطی، ولی تو حق داری اینو بشنوی. میگه ای من حق اینم داشتم. میگم آره حق داری اینو بشنوی، حق نظر دیگر هم حق داری. ببین این 10 تا نظر هست، اینم نظر ماست. ببینی ما میایم سر این کلاس، خب من به شما بگم اسلام اینو گفته اینو گفته اینو گفته، شما میگید خب نمیگی بقیه چی گفتن؟ بقیه مزخرف گفتن. خب علم نداره مزخرف رو بگو، اونا نقد کن، در موردش با هم گفتگو کنی. تو میگی فقط اینی که من گفتم. ایشون میگه من حق داشتم بقیه چی گفتن؟ آره حق داشتی، همه بقیه رو بشنوی، اینم بشنوی، به خودت تشخیص بدی حق چیه. ما هم عجله نداره. اما بفرمایید نمیشه، کلاس از بین نمیره. یعنی اسلام وقتی میاد میگه سازمان اجتماعی سر جای خودش، ایرانی ها زبانتون فارسی، ساختار اداریتون سر جا، بسیار از حکامتون سر جا، زرتشتی بمونید، آتشکده‌هاتون حفظ بشه. بهشون میگی بعضی وقتا سوال میکنن، میگن آقا اگر بشه خلیفه دوم امیرالمومنین بود به ایران حمله میکرد یا نه؟ من شاید شما هم سوال کردین همون جلسه. من از کدر نمیتونم با قطعیت بگم، ولی من معتقدم اگر امیرالمومنین اسلام سر کار میومد به ایران حمله نمیکرد. چرا؟ چون ایران داشت فتح میشد با اسلام. چجوری؟ یمن و بحرین و اینها، حالا ما یمن معروف تر بود که ذیل حکومت مرکزی ایران بودن، اینا اسلام آورده بودن و اینا با ایرانیا مراوده داشتن و از اون طرف ایرانیا به شدت از ساسانیان ناراضی بودن، طوری که مسیحیت نیمبند رو پذیرفته بودن. اسلامی اومد کار تمام بود و خیلی زودتر از 300 سال 90% ایرانی اسلام می آوردن. حالا این یه چیزه ها، تحلیله، ممکنه کسی با استدلال تاریخی حرف بنده رو رد کنه، اونم محتمله. اما میخوام بگم آدمه نمیدونه، ما بهش میگیم، اما همونی که اسلام بساط رو به هم نمیریزه، یعنی میگه زبانت عوض شه، دینت عوض شه، چرا خوناتون این شکلی معماری اسلامی درست کنید، آب باید اینجوری تقسیم بشه. بگید آقا نمیخوایم، اما اصلش باشه. اسلام میاد میگه بچه ها بیاد کلاس دارید، پاورپوینت دارید، میتونید ماشین بیارید، پذیرایی هم دارید، اگه سردتونه سیستم گرمایش، اگه گرمتونه سیستم سرمایش. بچه ها میگه اینا هم هست. اصلا اون وقت به شما گفتیم میشه کلاس یعنی همه اینا با هم، اگه سرمایش نباشه کلاس نیست، گرمایش نباشه که شما میگید اه ما نمیدونیم کلاس معنیش این، پس حق ما تا الان ضایع شد. اونو میزنیم کنار. بعد اون وقت میبینیم حالا بسیار خوب ما میبینیم ایشون مسئول کلاس بود و یک ظالمیه که دو نداره، اینو میزنیم کنار. میگیم ایشون که قایم بود کی کار انجام میگن ایشون، میبینیم آدم عاقلیه، میگیم تو مسئول کلاس بود. یعنی اسلام سابقهش نشون میده هر جا رو رفت کرد اونجا رو رشد داد، چون یا دید والی عاقل داره گذاشت، یا والی عاقل فرستاد. خلیفه دوم که کشور گشایی میکرد خیلی مشورت میکرد که کیو بفرستیم برای مثلا بخشی از ایران فتح شد، سلمان فارسی شد فرماندار یه جا، عمار شد فرماندار یه جا. یعنی این نبود که حالا چون خلیفه دومه بگه خب ابو سفیان و معاویه و اینا فقط برن. بله معاویه و یزید داداش شرفتن سمت شام، اما کسای دیگر هم فرستاد و همین که این آدما میرفتن باعث توسعه دین میشد. اصلا عیب نداره. من به مجرد که همه این امکانات هست میگید ما دوست داریم تو همون سرمای حیات مثل قناری بلرزیم، بله نهیم تو کلاس گرم بگم بشه این نداره. هیچی من میام فقط ایشونو میزنم کنار، میگم این هست، دو یک تو میخواد بپذیر، دو تو میخواد همونجا بشنید از سرما قناری لرز بزنید. نمیدونه که این جدیده هست. خب فقط ما بهش بگیم این نسخه دیگه هم هست و تاریخ نشون داده هر جا گفتیم این نسخه هست اقلا همه چون دیدن حرف حقه. یعنی اومدن گفتن بیرون سردتونه انسانی دیگه، میگید خباره سردمون، مگه اگه الان به لجم میگید اصلا ما انسان نیستیم، اسکیمویم، اسکیموگی نیستیم، سردتونه میگید آره. بعد میگم که پاورپوینت نیازه، میگید اگه بود که عالی بود هی تونتون میگه متوجه نمیشیم، میگم روز زمین نشستیم لباسمون خاکی نمیشه. شما میخواید صندلی مثلا سالن همایش اینا باشه، میگید آره این آره آره آره. میگم خب این هست بید بالا بتونید کلاس بشینید. حالا تهش به قول ایشون گفتید ما همون رو میخواییم بشید. نه نه سردمداری که نمیذاره مردم بفهمن رو میزنیم کنار. البته یه کسی سردمدار بوده میایم میگه که من اشتباه کردم، پیغمبر کارو میکرد، یا رو رئیس بود تسلیم میشد، پیغمبر گفت خودت رئیس باش. مثلا میدونید فدرک وقتی به عذر داده شد که سال 120 هزار دینار از توش چیز در می اومد، اونجا رو دادن دست کی؟ امیرالمومنین دست به ترکیب اونجا، گفت خودتون کار کنین، سهم خودتون رو بردید بقیش برای ما بفرستید. هم دیوونه شده بودن. خیبر خیلی چیز بود دیگه، میدون که به جهت جنگی تو اون جایی که خیلی غنایم گیر مسلمین اومد خیبر بود، طوری که وقتی جعفر نبی طالب همون موقع برگشت پیغمبر بدن من نمیدونم شادی بکنم که جعفر برگشته یا خیبر فتح شده، اینقدر مهم بود. بعد اونجا رو امیران در گفت کیا کار میکردن؟ گفتن رئیستون که گفتن گفتن از اون شما رئیس با شما هم کار کنید، سهم خودتون رو اون متعارفه بردارید بقیش برای من بفرستید. رفت. خب شما ببینید این آدم الان توقعش اینه که اینو که گردن بزنیم اون رفتار رو ببینیم پشت دست بگیم بکشن تیکی تیکشن. بعد هم میگم شما بمونید خودتون کار کنید سهمتون رو بردارید بقیش رو بفرستید. اینا سنگ باشن تحت تاثیر قرار میگیرن. اسلام اینجوری پیش میرفت. بفهمید شما هر شد کیست یه نفر اون انتها سوال داشت شما بودین هر شد شما فهمید. گاهی اوقات پول منو یه نفر گرفته به شما میگن بیاید پول منو بگیرید، میگیرید بعد میگید که ببین این اجازه میده شما مثلا فکر بکنی، میگم نه. اجازه میده درس بخونی، میگم نه. اجازه میده مثلا با مردمی که از جاهای دیگه میان گفتگو بکنی نظر، میگم نه. میگید خب بذار اونرم برات بگیر، میگم نه. همین پول من هر چی که به منیت من به منای حیوانی میخوره همون رو فقط میخوام، حقوق انسانی برام محل توجه. اما نکته پنجم تفکیک آزادی تفکر از عقیده است. قبلا گفتیم ما قائل به آزادی تفکر هستیم چون فکر چی داره؟ جولان داره. اما عقیده اینجور نیست. اینجا اون سوال به وجود میاد. خیلی خوب، پس شما معتقدید اگر ما عقیده داشته باشیم که اسلام درسته، بعد بخوایم از این عقیده عدول بکنیم چی میشیم؟ مرتد میشیم و شما ما رو چی؟ میکشیم. ما میخوایم در مورد این ارتداد چند دقیقه صحبت کنیم. نه قطعا عقیده ایدئولوژیه.
بله
قطعا عقیده ایدئولوژیه.
مثلا عقیده ایدئولوژی
که عقیده جمعونی
بلند
شده باشه
مثلا
خب
عقیده
رو من فکر کنم تعریف شما عقیده یعنی که مجموعه بایستا و نوایستای فکری شما میشه. ایدئولوژی شما که ناشی از یک نوع جهان بینیه.
خب همیشه عقیده از یک چیز قدیمی و نمیدانه
برنمی خیزه
که نه بزر تفکر بلند شد
از این چیز قدیمی یعنی چه؟
یعنی مثلا خود کتاب که از پیشین میانشون یه چیزی بشونید؟
نه ممکنه جدید باشه، لزوماً قدیمی نیست، اما بس حقانیت عقیده ممکنه ولو قدیمی غلط ولو جدید درست باشه. یا
عقیده میتونه از تفکر بلند شده؟
عقیده میتونه ناشی از تفکر باشه، میتونه ناشی از تعصب و تسلط باشه.
همیشه عقیده بد نیست، درسته؟
همیشه بد نیست، همیشه هم خوب نیست. تغییر مطلب. در مورد ارتداد سه تا نکته رو بگیم. مفهوم ارتداد چیه؟ انواع و مجازات های ارتداد و شرط تحقق ارتداد. من اول خیال شما رو راحت بکنم که خواستید مرتد شید انشالله. ما در قوانین جمهوری اسلامی ارتداد از سال 61 اولین قانون گذاشته شد تا سال 92 که آخرین قانون ما اومده جرمنگاری چی؟ نکردیم. یعنی به عزیزان مرتد کاری نداره جمهوری اسلامی. بله؟ از اول انقلاب تا الان. اولین قانون ما قانون راجع به مجازات اسلامی مربوط به سال 61 و بعد قانون حدود و قصاص سال 92 هم که قانون مجازات اسلامی 4 تا کتاب اولش بازنگری شد بازم به ارتداد اشاره‌ای نکردیم. البته ما داریم اصل 167 قانون اساسی که اگر قاضی حکمی موضوع رو در قوانین پیدا نکنه میتونه به فقه و اینا مراجعه کنه، ولی در مقام عمل این اتفاق روی نداده و نمیده. اینو داشته باشین، یعنی به جهت قانونی جرم‌نگاری کردیم چون یه ذره پیچیده است ارتداد. مفهوم ارتداد چیه؟ انکار مستقیم یا غیر مستقیم توحید یا نبوت. مستقیم یا غیر مستقیم یا توحید رو انکار کنه یا نبوت رو. بله؟ نه. اگر کسی معاد یا عدل یا امامت رو یه جوری انکار بکنه که بازگشتش به این دوتا باشه، این میشه غیر مستقیم. باز میشه مرتد. مثلا فرض کنید کسی قرآن رو علیه بالله برداری تیکه تیکه کنه به کوه به زمین، خب داره قرآن رو میزنه، منظورش چیه؟ نبوت غیر مستقیم. این میشه مرتد. پس این که کسی بیاد سوال کنه مطلبی بگه این مرتد نیست. خب ما چند جور ارتداد داریم؟ دو جور. ملی و کی میگه فرقش چیه؟ بفهم بعدی که آخر اینکتون جا بجا میکنی؟ بگر چی میگه اینجور میکنم؟ بفهم کسی دیگه اینه میگه یه شعری از میگه می بخور منبر بسوزن مردم آزاری. ما بچه بودیم میگویدیم خب می نخور منبر نسوزن مردم آزاری هم نکن، لازمیست که اصلا برای مردم آزاری نگردم می بخور منبر بسوزن. کسی نمیگه فرق مرتد ملی فطری؟ هنوز نگفتم بگید. میخوام ببینم کیا میگن. شما دو نفر گفتین. بعدی آخر شما دیگه کسی دیگه نداریم؟ شما اول شما بگید، اگه نگفتید شما بگید. جلو. خب. خب شما کامل کنید. خب دقیقاً برعکس. خب ادب از که آموختی؟ از بی ادب. اونی که نطفه‌اش بر اساس اسلامه، این حتی خیلی اینجا اختلافه که نطفه بر اساس اسلام بستش، یعنی پدر مسلمان باشه مادر هر دو، این اختلافی کاری نداریم. کسی که مسلمان به دنیا میاد بعد از اسلام چی میشه؟ خارج میشه. این مرتد فطریه. اونی که اول کافر بوده، مسیحی زاده است، مسیحی بوده، مثلا 25 سالشه با اسلام آشنا شده، اسلام پذیرفته، 30 سالگی دوباره چی شده؟ برگشته. این چیه؟
ملی.
خب مرتد ملی یا فطری میتونه زن باشه، میتونه. اگه یک زنی مرتد ملی باشه، خب اگر کسی ابتدا مسلمان نبوده، مسیحی بوده، بعد مسلمان میشه، حالا مسیحی بوده، لائیک بوده، مشرک بوده، یا هر چی بوده، اسلام میاره، بعد دوباره برمیگرده، این میشه مرتد ملی. اگر کسی از ابتدا مسلمان بوده و کافر میشه، این میشه مرتد فطری. معلومه؟ خب این یا بله بعضی وقتا اینه، یا مثلا میگه که خدا چجوری خدا میخواد چیز کنه بعد دوباره به اعمال ما رسیدگی بود، اصلا مگه یادش میمونه؟ بچه همون یکی خدا نذاش میدیم، داره عملا توحید رو میزنه با معاد، غیر مستقیم برمیگرد. اگر مرتد ملی زن باشه، اول او رو توبه میدیم، استتابه یعنی ازش درخواسته، میگیم توبه کن. اگه توبه کرد، اگه نکرد، حالا حفظ عبد نمیگن، میگن برو سخت میگیریم، یعنی مثلا سعی میکنیم امکانات رو به طور کامل بهش ندیم، تو سختی قرارش میدیم تا مجبور شه برگرد. چرا؟ جایزه هم بهش بدیم مثلا. خب میرسیم پایین شرط تحقق ارتداد، دو دقیقه صبر کنیم، حالا همه همدردی میکنن با اون زن مرتده، دلتون همچی چیزی را بعد هم یه مرتدی بشین مثلا. اگر مرتد ملی چی باشه؟ مرد باشه، او را اول ازش درخواست توبه میکنیم، اگه نپذیرفت بعد. دقت کنید چرا زن رو نمیکشیم؟ حالا همونطور که تو نظام و زن گفتیم، معتقدیم که ممکنه زن عواطفش چی؟ غلبه کرده باشه. پس این که میبینید گاهی اوقات تبعیض به نفع زنه، هم مثبتش هم منفیش دلیل داره. اگه یه جا میگیم زن وارد فلان کار نشه، اینجا ببینید زن رو مثل مرد در همون دفعه اول به قتل محکوم نمیکنه. این هم برای خانوما خوشحال بشن. مرتد فطری نه، قتل سنگسار نیست، سنگسار فقط برای چیزه فحش هست. میگن چی؟ یعنی الان بکشیمش راحت تره. میگیم انشالله بکشم با امید خود، یعنی واقعا که ابو سعید ابوالگیر که میگن همینه، میگیم آقا خانم مجازاتش کمتره، ما رو آدم حساب نمی کنه، یه قتلی هم برای ما در نظر. مرتد فطری باشه. بله آره، دست حاکمه ولی دار استفاده میکنه. میرسی پای شرط تحقق ارتداد، میگم دو دقیقه صبر کنی، مدافعین مرتدین جمع هن اطراف و اکناف اینا. مرتد فطری یا زن یا مرد، زن باشه او رو توبه میدیم، برنگش حبس. مرد بود همون اول میکشیمش. خب بله، الان میخوام توضیح بدم. واقعا محب یا محب المرتدین یا محب المرتدین، حضورتون عرضم که آقا خب آخه این آدم عقیدش اینه، عنایت کنید. شرط تحقق ارتداد چیه؟ جهده. کی میگه جهده یعنی چی؟ نه چی؟ از کجا میگید؟ اجای خوندید آقا، خودم که نشدید. جهد یعنی انکار بعد از علم، انکار بدون علم جهد. برای چی ارتداد تو قانون ما نمیاد؟ چون یک، ما وقتی نگاه میکنیم به آیات و روایات، غالب جاها ارتداد چه شکلیه؟ جمعیه. یعنی مثلا میگیم شما چهار تا گردن کلفتین صبح بریم به پیغمبر ایمان بیاریم، بعد از ظهر برگردین تا این ضعفا بگن ای بابا اگر حساب داشتین چهار تا آدم حسابی ولش نمیگه. غالبا گروهی بوده، خیلی فقها اینجا احتیاط دارن، گروهی بوده و قصد چی بوده؟ تضعیف اسلام و حکومت و دین، نه اینکه به یه عقیده ای رسیدن، میخواستن بزنن. از اون طرف این زدنه انکار همراه با علم بوده، یعنی میدونسته ولی میزده، میدونسته میزده، متوجه این؟ از سر ندانستن. اینجا شاید میکردید تو هم کتاب پیرام جمهورستانی داشتیم که میگه یه کسی کتاب نوشته توحید و نبوت سر بتون نی؟ خوبه کلاس؟ احساس کردم که آقای نوراللهی هستید؟ نیستم. حالا فرقی نداره، سرتون هم هست دیگه، نیستم. که بگیم احساس کردم که یک کم خونه که آره حضورتون آرزم که این الان ببینید هم جهاد اینجاست. الان شما میگم میتونید گرم بشید، پس شما میگید اه میتونیم گرم هم بشیم، این مثلا میشه اسلام جدیدی که برای شما ارائه شده. چه بس مثلا مثل این حالا رفتن بیر اومدن میگم دو دقیقه اسلام یکم هوا بگیر. خب ببینید جهد یعنی انکار پس از طرف کتاب نوشته توحید و نبوت، استدلال کرده رد کرده، این مرتد استدلال کرده میگه بیایید استدلال منو رد کن، استدلال کرده فوش نداده. وقتی میگیم جهد عنایت کنید، ارتداد یا از جاهل سر میزنه یا از عالم. در مورد جاهل پس ارتداد محقق، یعنی کسی که از سر ندانستن یا نفهمیدن چیزی میگه این مرتد نیست. بله مرتد هست قطعا، و انکار بعد از علم داره میکنه. و واسه کتاب آیات شیطانی که الله انشالله هیچ وقتم نخونید، بسیار جاش مسخره میکنه، استدلال نیست. اگر استدلال آورده آنهاش یکی سیمان یا به نظر من پیغمبر اسلام علیه زب الله این هم به زن میگرفته دنبال یه مسائلی بوده، سآله این مرتد نیست. میگیم پیغمبر همسرش کیا بودن، سنشون چجور بوده، که ازدواج کرده، چجور ازدواج کرده. نه اگر هم نفذیره باز مرتد نیست، میگم که این مرتده. پس آدم جاهل مرتد در مورد عالم، یعنی علم داره ولی انکار میکنه. نهت کنید یه کسی میاد میگه آقا من نسبت به توحید و نبوت حرف دارم، بسیار خوب، میگیم بیا صحبت تو بگو جواب تو بدیم. ما جواب او رو میدیم، آیا ما جواب قانع کننده ای داریم یا نه؟ بله قطعا داریم، فارغ از این که بحث درون دینی بکنه یا برای همین هست دائم به همه تو دنیا میگیم بیاید گفتگو کنیم به همه. همین آقای نمکران از کشور خارج شدن زمانی که بودن لااقل ما تو دانشگاه کرارن پیگیه، همین آقای سروش، آقای گنجی، آقای گنجین، آقای کدیبر، خانم شیرین عبادی، به شدت این سه نفر من یادم پیگیر بودن که بیاید مناظره کنیم، حاضر نبودن. میگیم بیا صحبت کنیم، با منطق جوابشون میدیم. میگه که بسیار خوب اینو گفتید، این شد، من پذیرفتم، مسئله حله. اما من منطقی جواب ایشونو میدم، میگم شما الان اشکالاتت ایناست دیگه، این اشکال میگی به این دلیل، این دلیل اینجوریه، این اینجوریه، این اینم دلیل اصلا خیلی دلیل. ببینید من بهشون میگم شما چی قبول، میگه قرآن، میگم اگه قرآن اشاره کرده به این مطلب حله، این مطلب، این معنای کلمات، اینم مفهومش. جواب ایشون رو میدم، ایشون میگه با این که جواب درسته ولی قبول نه نمیکنم، مرتده نه. اگر دقت کنید، اگر بعد از اینکه جواب منطقی دادیم ایشون گفت من بازم قبول نمی کنم ولی تبلیغ نکرد، رفت تو خونش، معتقد بود که مثلا 24 تا خدا داریم، 24 تا سنگ گذاشته، ساعتی هر یک ساعت جلوی کدومشون مثلا نمیدونم دستش اینجوری میگه ای الهی من فلان، خب کاری نداریم. اما جواب منطقی بهش دادیم، رد نمیتونه بکنه، لذا حرفش غلطه، ولی میگه میخوام تبلیغ کنم. این دیگه بحثش علمی نیست، داره لجبازی و مسخره بازی در میاره، چون خودش هم امکان دفاع از حرفشو نداره. اگر این کار کرد میشه مرتد. حالا فهمیدین چرا تو قانون نمیاد؟ چون اینا کشفش و فهمش بسیار سخت. تو قرآن رو باید اگه علاقه مندید کتاب تفصیل و شریعه آیت الله فاضل، تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله، برید تو باب حدود بخش ارتداد. خب عربی دیگه، عربی دیگه. آره الان به نظر کتاب تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله به زبان مثلا اسپانیولی نبقابا دیگه. ما من شما را آدم حسابی حساب میکنم، فارسی چه هسته؟ فارسی نداریم. خب اونجا جالب امام، حالا ببینید اینا هم میگن برین عربی بخون پس آدم بینید تو بهش میخوان بگین مثلا یه دونه چی بود، هندونه، خربوزه، خربوزه، خربوزه میخوان بدین، رقی بگین، رقی بگین، بعبه بگین، مثلا
عربی عراق،
بعد میرین اونجا تو بهش میگن عربی حجاز نیازه. اونجا جالبه، یعنی به وقتی میخوندیم امام رحمت الله علیه یه نظری دارن، میگن شما حتی اگر نطفت مسلمانانه بسید، یعنی پدر و مادر من موقع انعقاد نطفه من مسلمان باشن، منم مسلمان میشم 15 سالم میشه، اقرار به اسلام نمی کنم. دستم به 15 سالگی مثلا ایشون خواهر بزرگتر منه میگه زود اسلام رو نپذیر، اول تحقیق کن. از 14 سالگی شروع کنم به تحقیق، 15 سالگی، 16 سالگی تا حالا یه رکعت نمازم نخوندم، روزم نگرفتم، شهادتینم نگفتم، بعد میگم من مسیحیت رو میپذیرم. امام اینجا میگه یارو مرتد نی، چون بعد از بلوغش به اسلام اقرار نکرده، صرف این که نطفش مسلمانانه بسیج شده کافی نیست. دقیقا این برزن خیلی حرف عجیبیه، ولی امام اینو فقهی میگه، فتوا نمیده بر اساسش. برای اینه که مقنن وقتی واسه ارتداد لیسته خیلی دست به اسو حرکت کرده، زود اینو تو قانون منعکس نه، ولی بحثش رو عرض کردم، یه چیزی گفته جوابش رو دادن رد شده، هیچی برای گفتن نداره، میگم باز اگه نظرت ایمده میگه نه من میخوام همین رو تبلیغ کنم، اگه راست میگی به جواب منو تو مدارس ابتدایی بده، اینجا جلوی این آدم میگیریم. من میام توی مدرسه دبستان، خب هم جنسگرایی رو تبلیغ میکنم، به شما میگم چه اشکال داره، شما هم جواب بدید. شما میگید این حرف برای بچه های دبستانه، بس اینه. این آدم میگه من سوال دارم، اصلا من معتقدم ما 800 تا خدا داریم، میگیم بیا 8000 تا خدا بس کنیم، اگه حرفتو تونستی اثبات بکنی ببریم تو تلویزیون بگو. اون نمیتونه حرفشو برای من اثبات بکنه، غلط بودنش آشکار شده، میگیم صدر و زیرش با هم نمیخونه، میگه نه من همین رو میخوام بگم. این دیگه بحث علمی نمیکنه، داره لجبازی میکنه جلوی اینو میگه. من اگه الان عقیده داشته باشم شما به عنوان دزدی اومدید این کلاس، حق دارم بگم؟ یه بار دیگه گفتم دیگه تو عقیده مثال میزنم، جسارت نشه به همیشون مثال بزنم ردیف اول نشستم. این خانم پول گرفته بیاد کیفای شما رو بزنه، شما نسبت به تعلیم حکمت بدبین شید. الان عقیده من اینه، ایشون دزدن، چیکار کنی؟ من عقیده ما بگم؟ حالا شما بگید خب نه این اشکال نداره، عقیده تو شما خانم اثبات کنید دزد نیستید، شما میگم قیافه هم به دزدان میخوره، همیشه یک بیشباهت هم نی. الان این بنده خدا چی بگه؟
من میگم ما به این خاطر از اینکه بخواد
تبلیغ
کنن
خیلی میخواد
که مردم حرفشو
نشنون. نه که که عقیده به معنای غلطش در جامعه رایج نشه. شما معتقد به آزادی عقیده نیستین؟ ما معتقد حضرت ابراهیم علیه السلام عقیده اونا بود پرست بود، حضرت ابراهیم چه ربط داشت بوتا رو شکست؟ عقیدهشون این بود دیگه، برای چه ربط بوتا رو شکست؟ ما به عقیده غلط احترام نمیذاریم، چون صاحب عقیده غلط رو دوست داریم، بهش میگیم بیا از غلط بودن در. اما خودش گفت من همینو میخوام، خودش اگه گفت همینو میخوام به خودش ربط داره، ولی به دیگران حق نداره سرایت بده. ولی اگه دلش خواست بره تو خونش 40 تا خدا بذاره جلوی اون خاموراست شه بماچ، نه این آدمه میگه من میخوام همینو تو جامعه پخش کنم، چیزی که قابل دفاع نیست، اون وقت فضای روانی جامعه خراب میشه. همونطور که من معتقدم مثلا کسی میگه من معتقدم خانم ها مثلا یک عده مثلا کلاغن، خانم ها و کلاغا از یک جنسن، میخوام عقیده‌مو در جامعه پخش کنم، میگم آقا شما عقیده‌ای رو میتونی پخش بکنی که خودت بتونی ازش دفاع بکنی. این ربطی به اسلام و غیر اسلام نداره. بعد اگه اینجور باشه میگم هر کس هر عقیده باطل رو میگه من میخوام پخش کنم، شما اگه ناراضید جواب بدید. ما میگیم هر عقیده قابل پاسخگویی نیست. عقیده قابل پاسخگویی که یک مستند علمی داشته باشه و الا باب توهین، افترا، بیان عقاید زاله ای که میگم الان مثلا من برم برای مثلا شما یه سری بچه دبستانی میدین دستان بعد 5 دقیقه یه کار میکنم به هیچ چی معتقد نمیشم، 4 تا شبه میدیزم هم میگم همون که از این برش میشه. مثلا چند شب پیش دم کلاس تفسیری خانم سوال کرد که مثلا بچه ها میگن خب آخه خدا اگه به نماز ما نیاز نداره برای چی میگه نماز بخونید؟ گفتم به بچه‌ها بگید که مامانتون غذا درست میکنه، زحمت میشه میذاره جلو شما، میگه بخور، خوردن شما برای مادرتون چه نفعی داره؟ پس هر کی از ما هر چی میخواد لزوما به نفع خودش نیست، ممکنه به نفع ما باشه. بنده خدا رفت. همین یه مثال به نظر میسه کفایت کرد دیگه. وارد بحث بعدی بشیم خیلی طول میکشه. بفهم مثالتون رو بفهم. میخوام بگم که ما تو جهاد با همه کفار درگیر، جاهد الکفار یعنی همه کفار، نه ما با کافر حربی درگیر میشیم، اهل کتاب حربی با اونا درگیر میشیم، فقط با اون است. سری به خاطر اینکه اونا معتقدن، یعنی برای تضعیف جمهوری اسلامی خوبه دیگه، یه آدم میره اونجا او رو تبعی میپذیرن بعد دائما ازش تریبون میخوان دیگه، بیا صحبت کن اینو بگو علی جمهوری. لذا شما دیده باشین کسی که از ایران میرن خیلی موازهشون رادیکال میشه، باره دلیل پذیرش اینه. ابن عربی شیرین عبادی رو میگین؟ ابن عربی رو نمیشناسن ولی آقای سروش و دیگران چرا؟ خب یعنی اینا حالا بله ما الان نمیدونم حکمشون چی، باید ببینیم چی گفتن و چیا تا الان. اون چیزایی که ایشون در مورد قرآن میگه یعنی انکار مستقیم و غیر مستقیم نبوت، آره حکمش ارتداد هست، اما نه در مقام حکم صادر کردن نیست، ولی بقیه اونا که میگید نمیشناسن من.